من غنم حك محمد بن آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام الصادق عليه السلام فرمودند العبودیت جوهرت کن و عبدت عبودیت وجد فی الربوبیه و ما خفیه عن الربوبیت اصیب فی العبودیه. عبودیت یک جوهره است که کنش ربوبیت میشود و آنچه که در ربوبیت مخفی هست در عبودیت خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را که آنها با محروم کردن بشریت از اهل بیت علیهم السلام در جامعه خفقان جهنمی ایجاد کردند که در تمام ابعاد زندگی انسان، در اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، علمی، آموزشی، خانوادگی، فردی، تمام امور زندگی انسان و یکی از جنایاتشان هم اینکه معانی برخی از واژه‌های کلیدی رو تغییر دادند. ای بسا در ضد خودش فرهنگ سازی کردند. مثلا وقتی الان ما واژه آزادی به کار میبریم، آنچه که به ذهن انسان تبادر میکند بندوباریه، در حالی که واژه عقیدن و رها شدن از هر گونه دلبستگی های غیر خدایی رو چقدر واژه رو وقتی صحبت از عبادت می شود فوراً یک سجاده و تسبیح و یک گوشه خانه و عبادتگاهی با اون به ذهن تبادر می کنه، در حالی که عبودیت عبادت یک معنایی است که جا دارد خیلی عمیق‌تر از اون انشاءالله مطلب باز بشه، خصوصا در توحید، در معاد، در نبوت، در امامت، در ولایت، اینا طوری وانمود شده که ذهنی هستن، انگار در ذهن ما اینها رو خوب پرورش میدهیم، در حالی که همه اینها در عینیت زندگی ما، محسوس ما، یا برعکس خیلی از مفاهیم ذهنی حتی موهومی جوری فرهنگ سازش کردن که جایگزین او شده واقعیت‌های عینی جامعه توهم شده که ما با همه وجود اونها رو اصل قرار می دهیم، تعیین کننده سرنوشت قرار میدهیم. از این جنس مسائل زیاد هست، مثلا مباحث معارف رو اگه میخواد تو مباحث اخلاق و معنویت این مباحث باز بشه، اول چیزی که به ذهنی میرسه گوشه‌گیری و انزوا و یک آدم بیتفاوت و بیخاصیت و بیخیال به امور جامعه و امور سیاست و امور حکومت و یه همچون چیزی تو ذهن تبادر میکنه. به هر حال لازم هست که این بحث های که میخواد شروع بشه مقدمتاً این رسوبات منفی در واژه‌های کلیدی یه خورده باز بشه و اینها اصلاح بشه. تا اینها درست معانیش باز نشه و اصلاح نشه، هر وقت ما این واژه‌ها رو به کار میبریم اون رسوبات ساخته شده این انحرافاتی که ایجاد کرده اند به ذهن تبادر کنه، نخواهیم توانست مفاهیم رو و مطالب رو درست پیش بریم و مطالب شاید خورده سنجین به نظر برسه. همچنین تا ممکن هست اگر خدا بخواهد ما سعی کنیم این واژه های سرنوشت ساز شه عمدتاً به صورت ذهنی و تصوری تلقی می شوند تا قبلم از شرطیم که مقداری از سختی راه دوش خود عزیز مرکزمون رو خود بیشتر بکنیم، چون که مراتب تفکر بی پایان است. بی پایان رو جا داره از اونم همیتر این تمرکز پیش بره که انشاءالله در بحث‌های بعد اینا به عرض خواهد رسید. به هر حال با مختصر مقدمه که عرض شد، حالا نیسته خب با توجه به این مقدمات ما نمیخوام فعلا همین حدیث رو باز کنیم و توضیح عرض کنیم. ما فعلا تو گرفتار معانی سمت حسی شدن جوهری حقیقتیست که حرکتش از درون خودشه و از درون خودش البته با یک عبارتی، با یک حسیتی انشالله ادامه بحث رو باز خواهد کرد که وقتی حرکت میکنه در مسیر حرکت خود به تناسب شرایطی که پیش خواهد آمد ظهور و بروزهای شیئی و اشیایی رو، صورتهایی رو ظهور و بروز میدهد. حالا بگذاریم از این بحثی که این شرایط رو هم باز خود ظهور ایجاد میکنه، خودش در شرایط وضع خودش، یا جوهرهایی هست که شرایط روش ایجاد میکنن. اینا دیگه وارد ریز مطلب نمیشیم که فعلا خود معنای لغت سریع کنیم جمع زور بریم. یه مثال عرض بکنیم، مثلا ما یه دستگاه رو درست بکنیم که در ورودی یه دمای خیلی بالای 100 درجه، ادامهش یک منطقه مثلا 10-12 درجه، در ادامه اون دستگاه 0 درجه، در ادامه اون دستگاه مینهای مثلا 7-8-10 درجه. همینطوری سیستمیست که ما از اول ورودی که آب رو با یه شیبی که قرار میدیم، این آب رو به جریان میفته، خودش به حرکت میفته، کسی اونو هلش نمیده. این جریان در هر مرتبه نازکی از یخ، ادامهش سنجاهای سفتی از یخ، تا اون مقدارش دیگه شرایط ادامه حرکت براش مقدور نیست. خب فضای میره و تو فضا اطریاتی است که فضا رو به زیبایی به سرشان میرسانه. خب در اول اون دستگاه تخته بذاریم اتفاق نمیفته. این آب هست که از درون و حرکت و این حرکت ها در شبهای صورت های مختلف رو به متضاد هستن از حیث صورت. اما ببینیم این حرکت هم مربوط به حرکت قوه جاذبه زمین هم برونه. اما اتحاد خود آب این که وجود داره، جوهر رو ما در یک تخم‌مرغی در نظر می‌گیریم، در مسیر حرکت می‌بینیم اون استخوان‌بندی‌های سوزه، اون سیستم‌هایی که پر رو به امثال اینا در یک درات از اجناس و انواع اینا هستند، هر کدوم در سیر خاص خودش این جوهر تعیین کننده است. البودیت جوهر اتم، کودیت یک جوهری است که در انسان در حرکت، که اگر این رو بشکافیم میریم به ربوبیت میرسیم. معلوم میشه این حرکت ربوبیت از هستیم بر اثر ربوبیت بوده. خب در ربوبیت عمدتاً برای انسان که صدق می کند، اگر به همه موجودات هم می توان این را بیان کرد، با یک نگاه دیگر این همان تأثیر نظام به ساختار خودش جبری است. هیچ موجود نمی تواند مقدارشیست برای دوام و استمرار ادامه و پایداری موجودیت خودش لازم هست که تسلیم محض به قوانین ساختار خودش باشد و در غیر این صورت آن شی نخواهد شد. مثلا در همون قالب یخ، اگر یکی از قوانین حاکم بر او، مثلا یکی از ذرات اتمیش، نه خیلی ساده یک قانون ساده، همون دمای او که اگر به هم بریزه از منهای ده بره مثلا بالای هفت، دیگه این یخ نیست دیگه. پس موجودیت اشیا مربوط هستند به تسلیم قوانین محکم خودشان. می‌فرماید در سوره نمل: صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. صنع الله الذی، هر ساختاری که در این عالم هست، ما حتی به نظر ما یه چیزی خیلی شلوغه، در اون ساختار قوانین حاکم بر او بسیار محکم است. ما میگوییم مثلا فلان مثلا میتقلق، خیلی سفت نیست، اتفاقا تقلقی خودش قوانینیه. این موجودی به نام تقلقی، این برقرار شده بر همون قوانین خودش که تقلق باشه. اگر ما قوانین او رو کنار بزنیم به شکل دیگه از هم پراکنده. و شیشه یه، شیشه نازکه، در نازک بودن قوانینش بسیار محکمه. یعنی اگر ما قوانو با یه تکون بدیم خرد خرد بشه، خود خرد خرد شدن خودش حادثه جدید دیگه که قائم به قوانین جدیدی شد. در تمام عالم کلن هر شیء رو ما در نظر بگیریم، آن شیء تسلیم است بر موجودیت خودش، بر قوانین مربوط به ساختار خودش، که این معنای از دین هست که انشاءالله اینها در بحث بعد باید باز بودند، به اختزاعات مختلف که در اینجا به معنای همون قوانینی است که هر شیء بر اون قوانین خود تسلیم هست. این پراشنده شیشه خرد خرد پراشندگی تسلیم هست بر این قوانین خود تا پراشندگی به وجود آمده، و الا صورت دیگری پیدا می شود. اگر یک داروی مرگ نادر اینها رو زم می کنیم توی آشغالی، یک قوان جدیدی اونجا حاکم شد که در این صورت جدید پیدا شد. خیلی جالبه. در سوره آل عمران آیه 63 می فرماید: افغیر دین الله یبغونه السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا آنها دینی جز دین الهی می جویند؟ خب این دینی که توی انسان با اون مواجه هستی، این دین فقط همین نیست. اگه معنای دین رو خیلی گسترش بدهیم، میشود هر شیئی بر قوانین خود که تسلیم محض است، اون دایره دین گسترده تر از اینه. حال آنچه هر چه در آسمان ها و زمین است، خواه ناخواه فرمان بردار و تسلیم اوست و همه به سوی او بازگردانده میشوند. خب بس دین با این نگاه که تسلیم قوانین خود می شود، اینجا یک نقطه قابل توجه است که ما را به اون روایات، به اون هدایت می کنه. وان این که در موجودات غیر انسان جبرن همه انسان، همه موجودات تسلیم بر قوانین ساختار خودشون هستن، اما در مورد انسان از اونجا که خدای متعال به او عقل داد، البته عقل در شأن انسان، ولی همه موجودات به تناسب خود عقل دارند، اون عقلش که خاص مرتبش خاص انسان هست، و به برکت این عقد برای کرامت و بزرگواری داد، اونگاه ادامه خلقت او را در اختیار خودش قرار داد. مثلا اینا رو عرض کردم، مثال میگیم که تمثیل تا خود مطلب یه خورده محسوس‌تر باشه، ذهنی نریم همش جلو. مثلا خدای متعال همه حیوانات رو که خلق فرمود، جبرن پوست اونها رو خودش هم در نظام جبری خودش پوشاند. حالا بعضی رو به پشم، بعضی رو به کرگ و الی آخر. اما پوشنده شدن در ادامه خلقت پوست بدن انسان رو به خود انسان قرار داد، اختیارش رو خودش داد، گفت خودت باید این بخش از ادامه خلقت تو بایستی خودت بپوشانی. ولی زیاد قوانینی که مثلا پشم پوست بدن رو پوشانده زبرن، این قوانین در انسان یک قوانین دیگری رو میطلبد که انسان خودش باید اینها رو دنبال کنه. همون چه میره پنبه میبافه قوانینش چیه، نخلی چیه قوانینش چیه، پارسه بافی قوانینش چیه، خیاطی قوانینش چیه، همه این قوانین رو دیگه خود انسان است که خودش تو ادامه خلقتش باشه تسلیم شده. خب اگر بیاد به جای پنبه مثلا یونزه به کارش میخواد لباس درست بکنه، خب این قوانین خلاف او نمیتونه، باید تسلیم همون قوانینی که هست یا سیستم ساختاری مثلا لباس. اینو مثال از شدم برای اینکه این مسئله در واقع شروع بحث ماست در البته این بخش از معنای جوهر و دین. فقط در ادامه پوشوندن بدن نیست، بسیاری از مراتب ادامه خلقت ما مربوط خدا در اختیار خود ما قرار داد، سراشه همچنان خلقت ما به پایان نرسیده. مثل گنزشک نیست که از تخم درآمد دیگه پایان خلقتش بوده، اگر انسان هم به نوعی ادامه داره خلقتش، اما نه مثل انسان. این مخصوص انسان هست که بخش های مهمی از ادامه خلقت او همچنان ادامه دارد، هنوز تمام نشده و این تازه اول کار است. مثلا تا 2 سالگی مجبور است که از شیر مادر خداوند در نظام آفرینش این تسلیم او رو قرار داد که بخوره تا عضلاتش رو محکم کنه. وزن بدن مثلا 5 کیلوی 6 کیلویش رو 10 کیلویش رو 12-15 کیلو بکنه، اما ادامه خلقت دست خودش که با قوانین مربوطه خودش. از اون وقتی که دندون در آورد، یواش یواش این نیشه در آغوش مادر از غذای آماده استفاده کنه. قوانین غذا سازی و غذا خوردن و همین ها دیگه دست خودش به خودشه. با دست خودش با تهیه غذا، قوانین تهیه غذا، نحوه غذا خوردن، همه اینها قوانینی داره که اینها رو باید تسلیم رعایت بکنه تا خلقتش ادامه پیدا کنه. تا از یک انسان 15 کیلویی بیاد به یک انسان 80 کیلویی، تا یک انسانی که قبلا اگه مطالب رو میفرمودید فقط یه صدا میشنید، الان با یه اشاره ابرو ده ها معنا رو میگیره. اگر قبلا حروفات بهش میخواستی بدی، باید به صورت بیسکویت این حروفات رو در بیاری تا بگه من بیسکویت الف میخورم، بیسکویت ب میخورم تا الف بیاد بگیره. اما الان نکاتی رو در یک جمله بازگو میکنه که اینا همه ادامه خلقت او بوده که خودش در همینا خودش دخالت داشته، خوده رو اینجور آفریده. چطور اون جوهره زبر او در ادامه خلقتش اون جوهره در حد یه توب نهال خشک تا اینجا دیگه حرکت کرد، بقیه تمام اون ادامه یه حرکتش درخت تنومند تناور زیبای میوه همه دیگه تمام شد، یه چوبی که بشنه بسوزنه دیگه تا اینجا خلقتش تا اینجا زور پیدا کرد. یه زوزه در تخم مرغ دیگه اونجا مونده که یک چیز ناقص یه جند تا اونجا ادامه خلقت زوهره. اما این انسان هم همینطور ادامه خلقتش روشه هایی که قوانینی که آن مقدارش تسلیم آن قوانینه ولو با اختیار خودش باید انجام بده، آن مقدار اون زوهرهش در ادامه حرکت ظهور و بروزهای تکامل خلقت او را ظهور و بروز خواهد داد. یک انسانی که در ادامه خلقت در یه بیابانی موند و این زوهره تا فقط هیکل شد و روش سراندن مثلا گوسفند و آبیاری درخت از اون بیشتر باز نشد، همسایه بغل دستیش اومد در ادامه زوهره شرایطی فراهم کرد، قوانین رو دنبال کرد، الان شد مثلا یک پزشک مثلا فلان، شد یک مخترع بهمان، شد یک ستاره شناس آنسنانیتی، شد یک پهلوان فلان. خب اینا همه ادامه خلقت او بوده، چون بنده خدا در روستا دیگر در اون نهال خوش تا اونجا ظهرش مون، اما این ظهره زمینه براش فراهم کرده، ادامه پیدا کرد، شد مثلا شهید سمران. خب این ادامه به تناسب مقدار تسلیمی به اون قوانین در خلقت بود که این زبره ولی با اختیار خودش باید نها رو شکوفا بکنه. بنابراین ایشال این بحثای خورده به صورت محسوس و با مفاهیم امیر باز بشه، اون شبهاتی که شاید چه مقدار از وقتهای از عزیزان ما رو تلف کردن به خاطر چیز بیپایه، خواهیم دید که مطلب خیلی واضحه. اصلا مفهوم جبر اختیار اون نیست که ما درست کردن تو ذهنمون دادند. تا حالا چی سوال کرده که آقا من چرا مجبورم که مثلا اتاق گاز و آتش رو روشن کنم تا آب جوش بیاد چای درست بکنم؟ یه بارم حتی تو ذهنش نرفته که من چرا اینجا جبری شده. مطلقا با همه اختیار و علاقه خودش تسلیم هست بر اینکه اصلا خودش دنبالشه، نه تنها برش سوال نیست بلکه آنچنان تسلیم دنبالشه، مبلغ کلانی هزینه میکنه گازچشی بکنه تا این شعله بیاد و گرما و آب به جوش بیاره. تسلیم محض جبر، اون معنای جبر نیست که به ما خورد و ما داده این همه قیل و قال را انداختن وقت ما رو گرفتن، زبانهای ما را تو کوچه و بازار شبهاتی ریختن که تا دیر از اینا بگیرن. اگر من واژه‌هاش درست باز بشه خواهیم دید که اصلا مطلب خیلی بدیهیه. اصلا غیر این باشه برام همین کار رو میکنه. نمیگوید که من تا کی مثلا تشنه باید آب بخورم. آقا من دلم میخواد یه بار برم خاک بخورم. اصلا مخیلشم رد نمیشه. چرا؟ برای اینکه تسلیم است به قوانین آفرینش خودش، خودش ظهور بروز همین قوانینه. در مخیلش یک منی رو درست شده، یک من و اون قوانین. در اینجا هرگز هم صرف نمیزنه، تسلیم محض خودشان با اختیار تمام. اگر چشمش یه خورده کم ببینه نگران میشه، سریع میره قوانش رو اصلاح بکنه. هرگز نمیگه بابا ولش کن، من زبری، من تا چه مجبور این چشم باشم. هرگز هم صرف نمیزنه. چرا؟ درست و کاملا آشکار و واضح حل شده مطلب براش، کاملا این تسلیم هرگز به ذهنش نمیرسه که بگه آقا من دلم میخواد یه بارم مثلا لقمه رو تو سوراخ گوش بذارم بخوره. هرگز از کار. چرا؟ در محدوده آگاهیش مسئله براش خیلی روشنه. چون تسلیم محض قوانینه، این چه میخواهد در ادامه خلقت خودش بدن خودش رو در خلقت از 15 کیلو به 70 کیلو ببره، باید از این طریق تسلیم معناست. خب این تسلیم معنا همینطور پیش میره تا ادامه خلقت های بالاتر ببرشت عقلش خدا بهش داده. خب در این قسمت از خود روایت استفاده بکنیم تا اگر وقت رسید بحث رو تشمیل عرض بکنیم، اگر نرسید این مطالب زا داره که در چند جلسه. خب از اون مقدارش عقل به ما قوانین ادامه خلقت ما رو هم نشون میدهد و هم ما را تسلیم میکنه بر اون قوانین تا ادامه خلقت من همچنان ادامهش اون جوهره که داره ظهور بروز میکنه، ظهور بروزش رو همچنان ادامه بدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قوام المرء عقله و لا دین لمن لا عقل له. این عقل است که قوانین رو براش توجه میده، بنابراین همون دین اوست و تسلیم هم هست، چه بخواهد و چه نخواهد. و این تسلیم با اون معنای جبر نیست که انشاءالله در بحث های بعد باز خواهد شد. لبه و عقله و دینه. لب یعنی مغز خود عقل. عقل مراتبی دارد، هر موجودی به اندازه ظرفیت عقل بهره‌منده، تا مغز خود عقل هم لبه. خوش را به حال اینها، یعنی قرار من انسان با این جوهر حرکت عبودیش داره حرکت میکنه و من هم هی زمینه فراهم میکنم این حرکت ادامه پیدا بکنه، هی بالنده بشه، اونقدر بره تا به لب خودش برسه. ما چیز خیلی واضحیه، باز خیلی محسوسن اینا، چیز ذهنی نیست هستن اینا. یک گوسفند سن و وزن و زندگیش مشخصه، یک گاو، یک شتر، یک گرگونزش. اما من انسان اینجور نیستم. من انسان به اندازه عمر یک گوسفند فقط دوران کودکی طی میکنم. یک بخش از مراحل خلقت پیش رو که دارم گذروندم، اما علاقه مندم که هی دنبال این هستم که چه نوجوان خواهم شد. نوجوان هستم، هی میخوام چه این دورتم خواهم شد زبان بشکفم. دوران همچنان ادامه دارد، منتاسون اینها رو حس میکنه، اینها رو میفهمه به اندازه ظرف به زودی خودش. در نوجوانی که من چه مثلا زبان خواهم شد، به اندازه فهم رشد عقلش میگه مثلا چه برم و من خودم برم بستنی بخرم، خودم برم پول در بیارم، زیاد شد بازی دو سرخ سوار. در این میدان آینده رو میبینه و آرزوش که دنبال ادامه خلقتش رو چی بهش خواهد رسید. خودم دلم میخواد مثل مسافرت چی تمسکار بکنم، اما بیش از این معنای از زبان یعنی سی دیگه نمیتونه بفهمه و از آرزوش هم نمی کنه. اون مقدار آینده رو آرزو میکنه، اون مقدارش میفهمه. اما بعضی ها هستنش اینقدر این عقل مرتبش ضعیفه، همین مقدارم آرزو نمی کنه، نمی بینسته من بعد میخوام زبان بشم. زبان به این واضحی که داداشش می بینه که چه زور زندگی داره، اما چون عقل خیلی ضعیف مونده با این همه وضوح آشکاری، یک بار هم تصور نمی کنه که من دلم میخواد فردا زبان بشم. پس ادامه خلقت هر کس به اندازه عقلش رشد کرده اون مقدار میخواهد ادامه پیدا. مثل درخت نیست که تا برسه به اون متر اندازه طول به اون اندازه تمام بشه. این بی نهایت این قسمت عرض بکنم دیگه، عرضم تمام از عزیزان سوالاتی شد. پس انسان هر مقدار از گذشته خودش که گذرونده دوره دوره هایی رو از ادامه خلقتش، این رو نمیتونه بگه من نمیفهمم، اما میتونه بفهمه که عجب مرحله هایی میگذرانم که هر کدوم تفاوتش با هم دیگه، هر جلو میرم جدیتر، حساستر، مهمتر، فوق‌العاده اهمیتش بالا. پس ادامه های خلقتم معلومه مثل موضوعات دیگر نیست، ادامه خلقتم تا بی نهایت. من در این 30 سال، در این 5-3 سال این مقدار تحول با این چنین تحول ادامه خلقت در بی نهایت مسیح خواهم شد. اینها رو میتونه بفهمه، یه خورده دقت کنه، تمرکز بکنه. اونگاه این کلام مولا علیه السلام که تلنگر میزند بر من انسان، که اصل الانسانه لبه و عقله و دینه. این مقدار عقل، این همه زیبایی در ادامه خلقتم به لبم برسم دیگه چی؟ یا دیگه باشه برای جلسه بعد بقیه روایات. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب سوالی در این قسمت بحثا هست؟ خدمتتون هستیم.
دوستان اگر نکته یا سوال شفایی دارن بفرمایید.
بفرمایید. ضعیف میاد. بله
داشتم از خدمتتون راه کارهای تقویت
بله انشاءالله تعالی کارش از خواهد شد. بله تا اینها رو فعلا عرض کردیم، یه مقدماتی شده در شروع بحث ها تا یه و این دقت نظر ما رو به اهمیت راه که انتخاب کردیم یه خورده عمیق‌تر بشه. سراچه اگر بنا باشه انشاءالله یه سری برنامه های رو در آینده انجام بدیم، همون شکل نمونه همون سوال چه فرمودی، این نیاز به انگیزه های قوی داره. انگیزه های قوی نیاز به شناخت عمیق داره. شناخت عمیق احتیاج به اصلاح اندیشه و و اصلاح معانی واژه ها و مقداری حس کردن این واژه ها که به ما همش ذهنی وانمود کرده اند. اینها که انشالله یه خورده در چند جلسه بتونیم جلو بریم، انشالله یواش باشین راه های عملی هم به از خواهد رسید. بعد انشالله باشن اون سایت رو شد جلسه قبل عزیزان پرسیدن ندایت پاشو امراضه بفرماید، اونجا اینا مقدار زیادی توضیح داده شده اگر عجله داشته باشن برای پاس.
آقای ولیزاده بفرمایید، صوتتون هست. از دوستان کسی دیگه ای سوالی اگر داره بفهم. آقای احسان، آقای حسنی بفهم. سوال دیگه ای نیست. آقای ولیزاده رو من صداشون رو وصل میکنم، میکروفونشون رو وصل نمیکنن. سوال و نکته نیست آجا، اگر شما خودتون موضوعی مد نظرتون هست بفرمایید، وگرنه
یک رو از ما خسته نیستن. برای کامل بحث با عرض کنم از شما استفاده بکنم بحث با سنباسه زید بنای اگر از ما خسته شدن که باشه برای جلسه بعد.
بفهمید، ادامه بدید.
خب پس سایگاه عقلش البته فراوان از رابطه عقل با دین، که مولا الاسلام می فرماید که علا قدر العقل علتی دارد. که ما فعلا بحثمون در این قسمت عبودیت هم از حیث معنای روش زندگی و هم به معنای تسلیم بر قوانین بر خلقت خودمون. حالا یک مثالی رو هم در واقع مثال هم شاید نگفت، یک مثالی رو عرض بکنم در این فرصت چند دقیقه‌ای که برای ادامه بحثمون یه مقدار از فرصت بیشتر استفاده کرده باشیم. خب شما یک کودکی رو در نظر بگیرید، اون لحظه که به دنیا آمد خب عقلش به همون اندازه بود، یه خورده رشدش غذا خوردن رو فقط مچیدن شیر میدونه، اون راه و روش غذا خوردن زبرن تسلیم همونه. یه خورده جلو میره میفهمه که باید گریه کند و چه زور این شیر رو بمچد، این روش غذا خوردنه. اما غیر از این دیگر از روش غذا خوردن هیچ آشنایی نداره، چون عقلش هم مقدار بوده. اگه به برکت تغذیه و اینها یه خورده رشد کرد، به تناسب رشد هم عقلش رشد کرد، حالا میبینه با دو تا دستش باید دستش بگیری این قنابه بخوره. یک مرحله روش به میزان شکوفای عقل روش غذا خوردن هم و تسلیم بر اون هم همین هست. به خودی خود دستاشو میگیره قنابه بگیره بخوره. اما شما بهش هرچه بدی اونو میخوره، یه خورده جلو میره، آروم آروم غذاهای دیگر میخوره و میزره به طور خودکار. میدونی که باید بزره روش رو درست به تناسب عقل، اینا هماهنگ مثل اندازه تعداد چراغ شما زیاد میکنیم، به همون اندازه همزمان بلافاصله شدت نور هم همزمان باره با رشد میکنه، تا جایی که میرسد که میفهمد که بایستی خودش مثلا سیب رو برداره بخوره، اما نمیدونه که این سیب تمیز باشه. سیب افتاده زمین خاکی مویی برداره میخوره، میفهمه که باید بره سار دست و پا دنبال او تا برداره بگیر راهه. اما عقل وقتی که رشد میکنه بینه نه، راه روش خوردن فقط اینا نیست، یه مرحله هم هست اون که باید اینو تمیز به شویه بخوره. هر سه میره عقل بالاتر، روش غذا خوردنم عمیق‌تر، میبینه نه تنها آنچه بشویه بلکه جلوترها مثلا این غذا رو سرگوش بذاری که گرد و غبار احتمالی هم براش نسسبه. این روش غذا خوردن، دیروز خاکالوت میخورد، امروز با اون میزان عقل قانون غذا و روش غذا خوردن هم همون میزان. اگر حالا دیگه ببینید چه وضعی، همینطور میره بالا، آیا تمام شده روش غذا خوردن؟ نه خیر، روشش میره میگه نه، اینه باید زیاد بزوه، فقط زویدن کافی نیست، باید زویدن زیاد باشه. هضم بزاقه ها میره زلوتر، عقل ببینه نه بابا، روش غذا خوردن همونسونه ادامه داره، بایستی مقدار غذا چند اندازه باشه، خورخوری نباشه، فلان نباشه، وسط غذا آب نخوره، غذا رو قبل از غذا نمک و بعد اینا رو دیگه چی گفته؟ اینها تو کدوم آزمایشگاه ها تجربه شده؟ تازه شروع میشه. موقع غذا خوردن سه طور بشینه، غذا رو چه شکلی بخوره، غذا رو چه بافته ویژگی های بخوره، کدوم غذا رو با کدوم غذا بخوره، کدوم غذا رو با کدوم غذا نخوره. الله اکبر، چه روش هایی، اینا رو من نمیدونم. عقل میخواد رشد پیدا کنه کجا؟ همیشه عزیزم سوال کرد این عقل رو ما دیگه از این به بعد چه جور رشدش بدیم اینا باز بشه، تا میرسه بینه نه، اینا هم نیست، چیزا دیگری است، این لقمه باید حلال باشد، از ظلم به دست من نیاید. آقا ظلم یعنی چه؟ من ظلم خیال، این دو مرتبه برام باز میکنه ظلم رو، تا لقمه رو تا دیروز نمیفهمیدم غذا رو جلال و تتان نخور، جلالوت میخوردم، نمیدونستم آداب غذا خوردن اینه که باید ببرم بشویم. الان عقلم داره من حکم میکنه، قانون تسلیم قانونم که باید برم حتی روش سرپوش بذارم، اما همچنان قانون ادامه دارد. چطور اونجا این حالم نبود اما حالا خیلی حساسم، حالا این حالم نیست که حرام یعنی چی؟ ای بابا اینم آخونده ها درست کردن، این حرفا نعوذ بالله به ما اینجور وانمو کردند. آخونده هم مثل متخصص بهداشت اون قوانین مرتبه است، اینم قوانین بالاتر از اونها رو در ادامه خلقت من، این همه مربوط به ادامه خلقت منده، اگر غذا رو ناخواسته آلوده میخوردم، در همون 4 سالگی، در همون 2 سالگی یک مرض مصری فلان میمردم، میرفتم برای همیشه خلقت من تمام شد. خب الانم همینه، اگر بدانم در ادامه خلقت چه زیبایی آلم بیشوی اسباب بازی بیش نیست، اگر عقلم خورده رفت بالا و این تغذیه اینا رو برام پیش رو باز شد، اونزار روش ادامه خلقت خودم عاشق شدم، این یه چیز ذهنی و مسئال ذهنی تنها خیالی وهمی نیست. در ادامه خلقت من، در ادامه خلقت بی‌نهایت من، این همون دینه. این کودک به همون میزان در دین زندگی میکنه. خب چون وقت تمام شد، انشالله این بحث به خورده دقیق‌تر خدا کمک کنه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدا خیلی متشکر و ممنون هستیم، لطف کردیم، واقعا بهره بردیم. انشالله جلسه آینده چهارشنبه هفته دیگه ساعت 6:30 خدا حافظ.